بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله إن الله بصير من عباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا ينطقني بالهدى وعلمني التقوى. هدي في شفاعة بيت عليهم صلوات الله صلوات كتير.
اللهم صل على
چند هفته‌ای هست که در منصب خطبه 216 نهج البلاغه هستیم. من از کردیم در شماره‌های قدیمی و شروع قدیمی 209 و از جا 214 و همین حوالی میشه پیداش کرد خودست گاهی جا به جاست. امیرالمومنین صلوات الله علیه در مورد رابطه بین حاکم و مردم در این خطبه گفتگو کردن. اواخر خطبه بحث بسیار مهمیه که همیشه ازش سوء استفاده کرد. همیشه پای فرمایش امیرالمومنین نشست ببینیم حضرت چه میفرماد. من ابتدا میخونم و ترجمه مختصری میکنم و چند تا نکته محضرتون عرض میکنم. بعد از این که حضرت فرمود اگر مهمترین حق شرعی، حق حاکم بر مردم و مردم بر حاکمه، یعنی گناه سیاسی بزرگترین گناهه و ثواب سیاسی هم بزرگترین ثوابه، و وقتی فرمودن که اگر حاکم ظلم کنه یا مردم غلبه کنن، که از کلمه غلبه کنن یعنی غلبه بر باطل کنن، چه میشود و ذلت میشه و عزت از بین میره و اولیاء خدا ذلیل میشن و چه میشه. بعد آخرش حضرت عباراتی دارن که این هم معمولا بد برداشت شده، محل بحث وهابی ها گاهی به ما گیر دادن. کسایی که با حکومت ها مشکل دارن از این استفاده کردن، همه ازش استفاده کردن، خلاص هم که بین حرف خودش. حضرت می فرماد و این من اسخف حالات الولات عند صالح الناس، از سخیفترین حالتهای حاکم نزد مردمی که اهل صلاحن اینه که ان یظن بهم حب الفخر، اینه که مردم احساس کنن که این اهل فخر فروشیه. و یوغا امرهم علی الکبر، فکر کنن که اهل تکبره، تبختر داره، غلو داره. این سخیف‌ترین حالت حاکمه. وقد کرهت ان یکون جال فی ظنکم انی احب الاطراء، من خیلی بیزارم از این که به ذهن شما خطور کنه که من خوشم میاد مدهم کنه. سایی جایی رد شدم شروع کنید به مدداهی من و استماع الثناء، خیلی خوشم میاد بشینم و هی خلاصه منو مدح و ثنا کنید منم بشنوم. و لست و حمد الله کذالک، الحمدلله که من اینجوری نیستم. ولو کنت احب ان یقال ذلک لتركته انحطاطا لله سبحانه ان تناول ما هو احق به من العظمه والكبریا، اگرم اینجوری بودم که خوشم می اومد، نفسم خوشش می اومد که منو مدهم کنید، انحطاطا لله برای عرض ادب به محضر حضرت حق این کارو ترک میکنم، دوست ندارم، میذارم کنار، چون عظمت و کبریا از آن حضرت حق جل و علاست. و ربما استحل الناس الثناء بعد البلاء، چه بسا مردم این حمد و ثنا را وسیله قرار میدن برای که کارشون پیش بره بدبختا. بالاخره چهار تا جمله بگن که کار پیش بره. البته این فقط برای حاکم این که حکومت دستشون نیست، برای کسایی که امور مردم دستشون هم هست، برای علما هم هست دیگه. دهان بسته است، بعضی وقت آدم یه چیزایی میخواد بگه نمیتونه بگه. فلا تثنوا علی بجمیل ثنائن، منو هی خلاصه مدح و ثنا نکنید. لاخراجی نفسی الی الله سبحانه، یعنی که من از اون حالتم خارج بکنید، من خرابم میکنید. اگه منو دوستم دارید منو مدحی نکنید. و الیکم من البقیه فی حقوق لم افرغ من اداها، نمیتونم حق شما رو ادا کنم. و فلا اذا لابد من امضائها، یه سری وظایف من دارم. فلا تکلمونی به ما تکلم و به الجبابره، با من مثل جبارا صحبت نکنید، دستتون رو جمع کنید بترسید. انگاری پادشاه رد شده. فلا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند اهل البادره، اهل البادره مثل خلیفه دوم که قبلا چون توضیح دادیم میگن، مثل او که در خطبه شیخ شاقی گفتیم، یعنی به سرعت عکس العمل شدید نشون میده، یعنی اهل خشونه. با من اونجوری که حواس دور و برتون، هواتون رو دارید میپایید پس و پیش کلامتون رو، مقابل یه آدم خشنی که سریع عکس العمل نشون میده، با من اونجوری نمیخواد صحبت کنید. فلا تخالطونی بالمصانعه، با من با دروی برخورد نکنید، خیلی کلماتو مثلا کادو پیش کنید. فلا تظنوا بی استثقالا فی حق قیللی، فکر نکنید یه حقی رو اگر بخواید به من بگید خیلی کادو پیچش کنید به من سنگینه. وللتماس اعظام لنفسی، فکر نکنید میخواید منو بزرگ بدارید حقی رو پنهان میکنید. یه باطلی اتفاق میفته، حقی خورده میشه، چون من ممکنه بدم بیاد نگیدش. فانه من استثقل الحق ان يقال له او العدل ان يعرض عليه، کسی که سخت باشه براش حرف حقی بشنوه یا ازش مطالبه یه عدالتی بکنن، اگر براش سخت باشه، کان العمل به ما اثقل علیه، عمل بهش سخت‌تره. چجوری من باید عادل باشم؟ نه اینکه یه جایی بی عدالتی شد جرأت نکنید به من بگید، یا یه حرف حقی رو نتونید به من بزنید. فلا تکفوا عن مقالت به حق، حرف حق رو بزنید. او مشورت به عدل، یه جایی مشورتیه میخواد، اینجا داره خطا صورت میگیره، حالا اونجا کارگزارت خطا کرده. لا تکفو، دریغ نکنی. فانی لست فی نفسی به فوق ان اخته، من فی نفسه بالاتر از این که خطا نکنم نیستم. ولا آمن و ذالک من فعلی، در عملم هم از این ایمن نیستم که خطا نکنم، مگر الا ان یکفی الله من نفسی ما هو و املک و بهیم منی، من که خدا لطف کنیم. فانما انا و انتم عبید المملوکون لرب، ما هممون بنده خداییم، لا رب غیره، یه ربم بیشتر نیست. یملک منا ما لا نملک من انفسنا، اوست که مالکیت حقیقی داره. و اخرجنا من ما کنا فیه الى ما صلحنا علی، باید به دستورات رو عمل کن، اون رو به سمت صلاح میبرد. فعبدلنا بعد از ضلالت بالهدا، از گمراهی ما رو هدایت کرده. و اعطانا البصیرت بعد الاما، به ما بصیرت داده بعد از این که نمیدیدیم. خب این کلمات از جهات مختلف اهمیت داره. حالا برمیگردم یکی یکی عرض میکنم. اولش این که از سخیف ترین حالات حاکمان و سردمداران اینه که اهل فخر و کبر باشن. لذا اینو تقویتش نکنید. چجوری میشه تقویتش کرد؟ هی شروع کنید مدح و ثنا کردن. هی بالا بردن. چند تا نکته اینجا مطرحه. یکی اینکه اینو امیرالمومنین با چه عنوان داره بیان میکنه؟ مداحی امیرالمومنین بده؟ ما چون قبلا بارها مخصوصا تو 10 جلسه اول جلسات نهج البلاغه بارها تکرار کردیم که امیرالمومنین روحی له الفدا به عنوان یک حاکم داره صحبت میکنه، نه به عنوان امام. به عنوان حاکم شرع سخن میگه، نه به عنوان امام وصی پیغمبر. لذا اینا معمولا خلط میشه با هم. لذا خیلی وقتا اون جایی که میخوان مثلا فرض بفرمایید اگر وهابیت و اهل سنت باشن، مثلا بعد از این صحبت ها یه مثلا فرض کنید 3 بیت شعر در مد امیرالمومنین میذارن، میگه اینا نقض همه، حال که اینطور نیست. فقط اونهایی که امیرالمومنین خودش از خودش مدح کرده 1 جلد بیشتر در دوره حکومتش امیرالمومنین آنچه از مدح خودش گفته جمع کنیم 1 جلد کتاب بیشتر میشه. دقت فرمودین؟ اونجایی که از خودش تعریف کرده، مثلا همین نهج البلاغه من بارها قسمتهایش برای شما خوندم دیگه، مثلا اوجش اون عبارت معروفه که انا سناء ربنا و الناس و بعد سناء لنا. دیگه مخ یا وهم هیچ شاعری به اینجا اصلا نمیرسه. یا اول شقشقیه فرمود ینحدر عن السیل ولا یرقا علی الطیر، مرغ وهم کسی نه هر چه پرواز کنه به من نخواهد رسید. یا به قول شاعر جاله اگه فرصت شد دو سه تا بیتشو میخونم، میگه که چشم علو، خیلی زیبا میگه، علو یعنی بلندی، چشم علو هرچه اون دور رو نگاه کنه ناامیده از این که بتونه اوج تو رو ببینه. تو از علو برتری، نه از پایین بالاتری، تو از علو برتری، تو از مصدرش بالاتری. میگن یه رفیق فلانی عادله، فلانی عدله، مثلا خود عدل، میگن فلانی فوق عدله، نمیفهم یعنی چی. میگه چشم علو از این که تو رو بخواد اوج تو نگاه کنه اصلا ناامیده. امیرالمومنین صلی الله علیه و آله بارها خودش رو وصف کرده، منم چند جمله تیمون تبرک کردم، چند تا جملهشو عرض خواهم کرد. اینجا امیرالمومنین به عنوان حاکم داره صحبت میکنه، نه به عنوان امام معصوم. یه نفر در خانه پدره، سر کار رئیسه، بعد از ظهر مثلا پرستار پدرشه. خب این شرایطش اوضاعش متفاوته، حیطه ها، ساحت ها، حیثیت ها با هم فرق میکنه. امیرالمومنین اینجا با عنوان حاکمی صحبت میکنه که مخاطبین او رو معصوم نمیدونن، او رو معنی حاکم میشنسه، اون همین ولی فقیه میشنسه، یه حاکمی که فقیه هست، حاکمی که فقیه هست. ما شیعیان اولین مصداق ولایت فقیه رو حکومت امیرالمومنین میدونیم. یه وقت همینو همینجا عرض کردیم، یکی بد برداشت کرد، اونا گفتیم حکومت امیرالمومنین حکومت یک معصوم نیست. نه، امیرالمومنین معصوم نیست، امیرالمومنین معصوم سلام الله علیه، ولی به عنوان معصوم حکومت نکرده. مخاطبین معصوم نمیدونستن، قبولش نداشتن. صدها مثال هم هست، مثل حکمیت و امثالش. از این جهت هم خوبه برای ما، چون به ما داره، برای ما میتونه الگو باشه، چون حکومت یه معصوم نمیتونه برای ما الگوی 100% باشه، چون خیلی کاراشو نمیتونه انجام بده. یعنی اگه امیرالمومنین صلوات الله علیه میخواست مثل امام زمان روحی الله الفدا یحکم بالحق باشه، نه یحکم بالظاهر، از ما نمیتونستیم، هیچ وقت نمیتونیم به روش رو عمل کنیم. باطن بین بود، باطن بین هست امیرالمومنین، عملش هم مطابق باطن بینیش بود. اون نمیشد اصلا از الگو گیری که ما نداریم این چشمو. ما با امیرالمومنین که طرفیم در حکومتش، حکومت یک فقیه عادل که در جای دیگه امام معصوم هم هست، بلکه شفیع انبیا هم هست. لذا اینجا راجع به حاکمیت جامعه اسلامی داره صحبت میکنه امیرالمومنین، نه راجع به خودش. نکته بعدی اینه که امیرالمومنین که میفهمد منو مدهم نکنید، مده به غیر حق نکنید، چون خود امیرالمومنین بارها دیگرانی رو مدح کرده. یادتون باشه در مورد شهادتین و عمار و شهدا، همین چند جلسه پیش صحبت کردیم، حضرت مدح کرده اونا رو، پیغمبر امیرالمومنین رو مدح کرده، بعضی از اصحاب برجسته خودش رو هم مدح کرده. حق‌گویی ابدا، این همه خدا در قرآن اولیاء خودش رو مدح کرده. مدح یعنی اونجایی که شما یه حقی رو بخوای بیان کنی، اونم وقتی که میخوای حقی رو تو جامعه ترویج کنی، الگویی رو جا بندازیم که اصلا بد نیست. بله بعضی از اوصاف شخصی افراد رو به روشون میگن نگید که خرابش نکنه. احسو فی وجوه المداحین التراب، کسی که شما رو مدح میکنه، مثلا هی از شما تعریف میکنه، این خاک بپاشید به صورتش، چون خرابتون میکنه. این به این معنا نیست که شما کار خیر نیکانو نگید. نمیخواد امیرالمومنین خدا رو تخطیه کنیم. عرض کردیم یه جلد کتاب اگر بخوایم بگیم امیرالمومنین راجع به خودش چه گفته، اونم عباراتی که اصلا نظیر نداره. اصلا همه خلائق و بشر همه رو برای من خلق کردن. اینا مثل مدهای ما نیست که مثلا دو کلاس رو تو یه سال خوندیم، مثلا از این حرف رو بخواییم بس خودمون بزنیم. کلاس مدهش قابل قیاس نیست. ما از جملات بعدی حضرت معلوم میشه این مدح نکردن یعنی چی. نه نیکی و خیر دیگران رو به ویژه اونجایی که یه کار خوبی تو جامعه داره اتفاق میفته، یه سنت حسنه‌ای داره تو جامعه اجرا میشه، یه نفر بی هیچ زحمتی اول همه اخبارات نمیدونم کی بوده خوش به سعادتش گفته شما که این حرف میزنید یه باز صلوات بر محمد و آل محمد بگید.
اللهم صل علی
تو. حالا این کسی اینو کارشو مدح نکنه، نه آقا. یا یه کسی داره خدمت میکنه به فقرا بیچاره ها، کار خیر رو مدح نکنن. کی گفتم چه؟ از عبارات بعدی حضرت معلومه این مدح نکردن چیه. میفرماد که حالی که سفر واس کردم یه خطشو بخونم. حضرت میفرماد که منو مدح نکنید، عرض کردم در این نهج البلاغه بارها خودشو مدح کرده حضرت. یه جملهش هم اینه، مثلا فرمود ارا نور الوحی و الرساله، ایم الخطبه قاصه است، من نور وحی و رسالتو میدیدم و اشم مریح النبوه، بوی نبوت رو میشنوم، و لقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه صلى الله عليه واله، وقتی وحی پیغمبر نازل شد من صدای ناله شیطان رو میشنیدم. تازه این جمیل المؤمنینی که معصوم نمیدونن، اینا ادعای سنگینیه. یه آدم اینجوری بگه من صدای نعره شیطان رو میشنیدم، وقتی وحی پیغمبر نازل شد. فقلت یا رسول الله ما هذه الرنه، اینو حضرت داره برای مردم میگه، و مردمی که حضرت رو معصوم نمیدونن. ابن ابی الحدید میگه اون زیر، میگه این عبارتی که علی ابن ابی طالب روحی الله الفدا، حالا روحی الله الفدا شما هم میگه، به معاویه میفرمود انا ثنائه و ربنا و الناس بعد و ثنائه و لنا، اینجاش که عبارت مال من، اگه اینو میخواست به سلمان بگه چی میگفت؟ اینو به معاویه داره. و معاویه چه فهمی داره؟ چه اعتقادی نسبت به امیرالمومنین داره؟ به او میفرماد همه خلائق به برکت وجود منن. اگر میخواست مثلا به عمار بگه چه میگفت؟ اگر بخواد حقیقت خودشو برای امام حسن بیان کنه چه میگه؟ اینا برای معاویه هست. عرض کردم یا رسول الله ما هذه الرنه، این صدای نعره، این چی فریاد میزنه؟ فقال هذا شیطان قد ایست من عبادته، شیطان از این که عبادت بشه، پرستیده بشه، حرفش گوش داده بشه، مایوس شده. بعد فرمود ان پیغمبر به من فرمود انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، این دیگه ته مدحه، آنچه من میشنوم تو میشنوی، آنچه من میبینم تو میبینی. دیگه از این مرد بالاتر خود همین عجل‌بلاست. از بلایایی که ما گرفتاریم اینه که کسانی بیان راجع به عبارات اهل بیت صحبت کنن، یه جا رو بگیرن ده جا رو رها کنن. اینی که میفرماد امیرالمومنین فلا تکلمونی به ما تکلم و به الجبابره، یه سلطان یه پادشاه چیکارش میکردن؟ بی جهت مدحش اصلا میکردن، به دروغ مدحش میکردن، اتقاء شرش مدحش میکردن، از ترسش مدحش میکردن. یه وقتی مثلا فرض فرمایید یه درفته بودن بیت، یه چهار تا بیت شعر خونده بودن، یه نفر اینو تو پست گذاشته بود، آقا یه چیزی نگیم که خودم میرن اینم تختره کنیم. چقدر تا دلتون بخواد آدم اومده مقابل امیرالمومنین بلند شده خطبه خونده در مد امیرالمومنین، حضرتم ابدا نهی نکردن. از همون اول خلافت شروع کردن، گاهی کسانی می اومدن از سفر می گفتن، اینا رو جمع کنیم مجلدات میشه. خب چرا امیرالمومنین نهی نکرده؟ چون ناحق نگفتن، ناحق نگفتن، میخواستن ابراز محبت کنن. حضرت می فرماد که با من مثل سلطان که از ترس یه چیزی باید بگی که مثلا از شرش در امان باشی، یعنی اینو باید بذاریم کنار، اونو بتونیم معنی کنیم. از این که با من مثل رفتار اند اهل البادره، یعنی خشنها، این که به صورت اکسالوان نشون میدن، مینشست مثلا میگفتن که اون که اون تنشسته از شما بالاتر نشست. نقله حالی نقله قبل از اسلام خیلی سخته این که با آدم بررسی کنه درست یا نه. میگن خسرو پرویز نشسته بود یه دمین رقاصا بدبختا بیچاره ها داشتن کنسرتشون رو اجرا میکرد، بعد خبر رسید که اینا رو اون سن که ایستادن از شما بالاترن. خب پس همه رو گردن بزن. خب کسی اونجا اصلا سینه خیز بره، این سینه خیز رفتنش از شدت ترسه. با من اینطوری صحبت نکنید، چون ما قبلا توضیح دادیم در خطبه شیخ شقیه که با خلیفه دوم خیلی وقتا اینطوری صحبت میشد. البته همون موقع هم هنوز چون جان افتاد بود بعضیا بودن که جرأت میکردن حق بگه، ولی خیلی هم میترسید. یا لا تخالطونی بالمصانعه، با من تصنعی رفتار نکنید. یعنی اگر میایی عرض ادب و احترام میکنی، از این که خب حالا بیست چیز بگم خوشش بیاد، یه پستی بگیرم، یه 10% مالیاتم رو کم کنن، نمیدونم پسرم رو یه پستی بدن، یه خیال میکنید حق برا من چنیدنش سخته، این به معنایی که منو مدح نکنید ابدا نیست. یعنی خود عزاد عمل نکرده اینجوری اگه بخوای معنا کنی، ابدا عمل نکرده است، مدحش کردن فراوان، که مقابلش وایستادن شعر خوندن، ابیات متعدد. اصلا پیغمبر فرموده علی ابن ابی طالب رو مدح کنید. فراوان داریم این اشعاری که اصحاب در مدح امیرالمومنین گفتن مقابل پیغمبر چه جوری. خب پیغمبر اگر این خلاف باشه نمیذاره. به قول این شعری که به چند نفر نسبت دادن، یکیشون نسبت دادن به حسان که قیل لی قل علی مدحا مدحه یخمد نارا مقصده، به من دستور داده شد، قیل علی، به من گفته شد مدح علی بگو. بعضی اینو گفتن مولا حسانه، بعضی اینو به کسی دیگه نسبت داد. مدحه یخمد و نارن مقصده، مدح علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه آتش رو خاموش میکنه. و النبی المصطفى قال لنا لیلة المعراج لما سعده، پیغمبر فرمود شب معراج وقتی عروج کردم، ضرب الله به ظهری یده، خدا دست رحمتش رو شونه من گذاشت، فأحس القلب ان قد برده، دلم خنک شد از این حالت رحمت الهی. و علی واضع اقدامه، علی ابن ابی طالب پاش جایی گذاشت که فی محل وضع الله یده، جایی که خدا دست گذاشت امیرالمومنین پا گذاشت. فارسام شعر گفتن چقدر از اینم بهتر گفت. خب اینو میگه بن نبی المصطفى قال لنا، دیگه از اینا فراوان داریم. هیچ جا من گفتم آقا بیش این بچه حرف نزن، بلکه پیغمبر اکرم به حسان فرمود مادام که از اهل بیت من دفاع میکنی روح القدس باهاته. متاسفانه بعد از پیغمبر نکرد این کار. فراوان این مدها، هم خودش حضرت خودشو مدح کرده فراوان، مال الله آیتون هی اکبر منی، میگه دنبال آیه میگردید، نشانه میگردید، بزرگتر از من نمیتونید پیدا کنید. خب اینو میتونه یه نفر بیا این یعنی چی آقا داره خودش تعریف میکنه، تو این خودش سر داره دیگه. وقتی جامعه به سمتی بره که بین امیرالمومنین و معاویه میگن حکمیت و کسی نیست بیاد دفاع کنه، مجبور امیرالمومنین خودش حق رو بیان کنه. اینم از رحمتشه، خیلی سخته بر امیرالمومنین، اینم از رحمتشه. یا فرمود که دروغ میگه کسی اگر میگه در این عالم وجود خبر مهمی مهمتر از من هست. اون خبر مهم عالم منم، مسئله عالم وجود امیرالمومنینه، خودش داره بیان میکنه. پس خودش خودشو مدح میکنه، پیغمبرم اون رو مدح میکنه، شاعرم مدحش میکنه، هم زمان پیغمبر هم زمان خودش. این آقا ببین امیرالمومنین گفت منو مدح نکنین، دیگران میگن. بله اگر کسی بره یه سلطانی رو بی جهت مدح کنه، اونم اگه تو شرایط تقیه و خوف نباشه ها، یا نه علامه هلی علی الله مقام شریف وقتی نگاه میکنه میبینه بعد از این همه کوبیدن تشیع یه سلطان محمد اولجایتو پیدا شده، خدا بنده اهل سنت، بیمار بهش میگفتن خربنده، و آخرم کشتنش در راه محبت اهل بیت. اون وزیری که سلطان محمد اولجایتوه شیعه رو که اولین بار سکه ضرب کرد در این عالم که دور سکه اسامی دوازده امام هست، آخریش والخلف الحجه، اون وزیری که او رو ترور کرد کتاباش همش تقریبا تو کشور ما چاپ شده، اون وزیر سنی که این شاه شیعه رو ترور کرد. دقت میکنیم ما گاهی وسط تشیعمون یک گنجایی داریم که اصلا با بودجه های دولتی، بودجه های وزارتخونه های سفارتخونه های مثل همین ایران و پاکستان، ما تقریبا همه آثار وزیر قاتل این سلطان شیعه چاپ شده تو کشور ما به بهترین شکل، بخش زیادش با بودجه دولتیه. وقتی علامه هلی میبینه که یه آدمی پیدا شده داداشش برای اولین بار رو سکه ضرب کرده علیون ولی الله، وسط اوج کوبیدن شیعه، ابتدای کتاب منهاج الکرامه که در دفاع از امیرالمومنینه دعا میکنه برای سلطان محمد اولجایتو. اگر امروز کسی اینو درباره مثلا ولی فقیه ما بگه، آقا فضا مجازی لهش میکنه، میگه خلد الله ملکه و قرن دولته به دوام الى یوم القیامه، خدا حکومتشو پایدار کنه و دولتش رو قرین کنه به دوام، یعنی دائم نگه داره اینو الی یوم القیامه، نمیگم تا الی ظهور الحجه. شک نیست که علامه هلی اگر نبود اصلا ما چیزی دستمون نبود. خب اینم مد. بله اگه کسی نفهمه این عبارت امیرالمومنین رو که منو مدهم نکنید، میذاره جلوی این جمله علامه هلی، این شریعتی بازی ها، بعدم شروع کنه ملامت. آقا ملامت خیلی چیز عجیبیه، خیلی چیز عجیبیه. از کارهایی که قطعاً تو این دنیا آدم سرش میاد منتظر نمیمونه خدا برای قیامت، ملامت. شریعتی خیلی ملامت میکرد علامه مجلسی رو که تو چرا مدح خلفا کردی، تو تشیعت صفویه. حالا دیگه نیست که بگیم علامه هلی که مال 200 سال قبل از صفویه است این تشیعش چیه؟ تشیعش مغولیه چیه؟ دوره پهلوی فشار بهش آوردن، آقا ایشون نام دستخطش هست، هم خودش هم پدرش، اینقدر مؤدبانه و با تکریم از سلطان پهلوی صحبت کرده. و وقتی این چاپ شد یه عده اینقدر حمله کردن که اون کتابه خیلی منتشر نشه که دستخط شریعتی زیاد پخش بشه. من نمیخوام بگم شریعتی جاسوس بوده، تو رو یه فشاری دادن که اینجوری مدح و ثنای شاه پهلوی میگی دیگه. اینقدر ملامت کرد این که پخش شد. الان البته یه عده اینقدر منصف بودن که پخش کننده اونو خیلی خوب یه جوری فرشکشش کردن که خلاصه بازار انصاف که رکوده دیگه. این مدح نکردن ناحق نگو. اونم تازه عرض کردیم یه وقتی شرایط خاصیه، میبینه که اگر اینو حواسو داشته باشه اصل اسلام، اصل تشیع حفظ میشه. قصدش این نیست که به یه نون و نوایی برسه. مدح پادشاه کی بده؟ اون موقعی که هم ناحق بگه هم شرایطی نیست مصلحتی اقتضا نمیکنه. این برای این که به مثلا درهم و دینار دنیا برسه میاد مدح میکنه، اینا رو اهل بیت تخریب میکنن. یه شاعر اسمش زشته بخوام بگم، به فارسی اسمش رو بخوام بگم آوای خوبی نداره، لذا میگم یه شاعری میان محضر امام باقر، حضر میفرماید برو تو عبدالملک مروان رو مدح کردی. یا به خدا من خیلی مدح توپلی نکردم، مثلا گفتم امام هدا که، گفتم تو اسدی و عرب به سگم میگه اسد، گفتم تو نم چی هستی، هی توجیه کرد. از اصلا برو کنار کمیت شعر بخونه. یعنی اونجا تو دلیل نداشت مدح کنی، تو رو نبردن یه جا مثلا بگن بیا تو محضر تو مجبور شی حرفی بزنی که، نه تو برای اینکه پول گیرت بیاد مدح کردی. کسی کاری با تو نداشت، تو خوفی نبودی، زن و بچه تو خطر نبودن، خودت رفتی مدح کردی. اسدی و ماهی و خورشیدی حالا داری توجیه میکنی. اگر گیر کرده باشه کسی که بحثی نیست، در غیر این صورت اگر یه ظالمی رو یا ناحق کسی مدح کنه یا بادش کنه بی‌جهت، این ربطی به خود شخص امیرالمومنین روحی الله الفدا نداره. اینم که میفرمان انی فی نفسی لست و به فوق ان اخته، این من با جایگاه حاکم شهر، حاکم شهر ممکنه خطا کنه، با اون الا برطرف میکنه، مگر اینکه خدا بخواد حفظ کنه که اصلا اسمت اهل بیت حفظ الهیه. با این توضیحی که ما قبلا چند بار عرض کردیم که امیرالمومنین اینجا به عنوان امام معصوم صحبت نمیکنه، آقا منم ممکنه خطا کنم خبر بدم، لذا امیرالمومنین استقبال میکرد از کسانی که بیان انقلت کنن. حتی گاهی مثلا یه زنی میومد از یه والی گله میکرد، امیرالمومنین حکم عزلشو میداد به همین زنه. خب چرا حضرت تو اوتوماسیون نمیزد؟ ما هم اوتوماسیون داشتیم، به چاپار میدادن. مثلا فرض کنید مسیری که کاروان 20 روزه میرفت، اتوماسیون 2 روزه میبرد. حالا مثلا الان که شبکه اجتماعی کند شده، بالاخره خیلی فرق داره با 20 روز. چرا امیرالمومنین به این زن شاکیه حکم عزل والی رو میده؟ بلکه یعنی من اگر کسی بیاد حق طلبی کنه، عدالت خواهی کنه، به خودم بگه تحویلش میگیرم. اگر نه کسی جرأت نمیکرد بیاد محضر امیرالمومنین. اینکه حکم عزل رو به همین زن شاکی میدم، یعنی من میخوام هر کسی که بیاد کمک بده برای اینکه حکومت رو اصلاح کنه هواشو دارم، انقدر احترام میذارم که میگم تو سفیر منی، تو محرم منی، برو حکم عزل طرفو بده. در حالی که مثلا زمان عثمان یه خطای فاحشی اگه از یکی از والیا سر میزن، حالا گفتم کی جرأت میکنه اینو ببره بگه به عثمان؟ تحویل میگه به فضلت. منتها یه نکتم هست، جز یه نفر که همونم حکومت امیرالمومنین رو خراب کرد، هیچ کس در حکومت امیرالمومنین رو فقط اینطور نبود که به عنوان کسی که اصل حکومت رو قبول نداره بیاد انتقاد کنه. قبلا عرض کردیم ابدا نداریم، جز اشعث ما کسی رو ندیدیم. اشعث هم نمیگفت من حکومت تو قبول ندارم، میاد بیعت میکرد بعد عملا مخالفت میکرد، نه صراحتا بگه من بالا تا پایینتون رو قبول ندارم. حضرت نمیخواد بگی که هر کسی حکومت رو هم قبول نداره از اساس بیاد هر چه دهنش در میاد بگه، ابدا اجازه نمیداد. از من قبلا هم عرض کردم اگر کسی وارد میشد به امیرالمومنین نمیگفت یا امیرالمومنین، حضرت برخورد میکرد، چون ادب حضور در محضر حاکم مسلمین اینه که او رو به عنوان حاکم مسلمین به رسمیت بشناسیم. امیرالمومنین هم میگفتن، حالا ما امیرالمومنین رو استثناءن، نه اینکه مثلا امام حسن امیر مؤمنان نیست، نه اینکه حاکم شهر امیر مؤمنان لغت از جهت لغت نیست، ولی این اصطلاح ها به خاطر ماجرای قدیر فقط به امیرالمومنین سلام الله علیه میگیم. و اصلا خوب عادت کنیم به جای امام علی بگیم امیرالمومنین، بگیم بزرگراه امیرالمومنین. چون امام لفظ مشترکه الان، یعنی اهل بیت دلشون می‌خواسته واقعا امیرالمومنین امیرالمومنین شناخته بشه. مثلا امام حسن هم حتی وقتی حکومت داشت اجازه نمیداد بشه امیرالمومنین بگه، ولی امیرالمومنین وقتی کسی وارد می‌شد حضرت رو مثلا میگفت یا علی، داریم که حضرت فرموده بی مادر قل یا امیرالمومنین، یعنی اجازه نمیداد که طرف تو کار تو محل حکومت ادا اپوزیسیون دروره. از این لوسبازی‌ها نداشت، انتقاد بکنه ولی به عنوان کسی که حاکم مسلمینی فلانجا والید خطا کرده منم برخورد میکنم، اما که من از اساس قبول ندارم ابدا نداریم. ما یک مورد پیدا کنید که وقتی بیعت حضرت مستقر شد قبول کرده حضرت این نوع رفتارو. من اگه این حرف بزنم خطرناکه، نمیزنم که از جهاتی ما در حال حاضر مظلومیت هایی داریم که از جهاتی هم در مهینم نداشت. یه دونه اشعث داشت، اونم هی اقرار به حکومت امیرالمومنین کرد، کل حکومت حضرت رو پاشوند. یه آدم که رسما مخالف بود، ابو موسی اشعری رو حضرت ابقا کرد. وقتی در ماجرای جنگ جمل اجازه نداد مردم سپاه بیارن دفاع کنن از امیرالمومنین و حکومت در برابر اهل بغ، امیرالمومنین عزلش کرد. برای همین یه مخالفتش معنی نداره که کسی مخالفت بخواد بکنه پستم بگیره، ابدا پیدا نمی‌کنید در حکومت امیرالمومنین، جز اشعث که عرض کردم اونم هی میومد تکرار میکرد من در بیعتتم. بعد یه دوچار شبهه عملی میشد، اینکه رسما بگه من تو رو قبول ندارم. حالا اگرم بگیم میشم یه مورد، بگردید مورد دیگه پیدا نمی‌کنید امیرالمومنین برخورد نکرده باشه. امیرالمومنین به خاطر تفاوت رفتارش با قیس بن سعد عزلش کرد. به حرف من گوش نمی‌دی. اجازه نمیداد کسی مخالفت کنه با اصلش. انتقاد به معنی اینکه زیر میز بازی بزنی نیست که. اصلش رو قبول نداریم. اصلش که معنی انتقاد دیگه نیست. معنی اصلا نداره اگه حکومتی به حقه بخواد همین هکر را رسید بزنه زیرش. انتقاد کنید یعنی که آبی اینجا چرا خطا شده، اونجا چرا والید فلان کار کرده، چرا فلانجا قاضیت این کار کرده، فلان فرمانده لشکر چرا فلانجا این کار کرده. مطالبه هم کنید، اگه جایی مشورتی دارید از عدالت بیان کنید، حقه بگید، پافشاری کنید، نترسید برای من سخت نیست. هنابر خدا از قرض ناشناسی اشتباهاتو باید درست کرد، اگر از قرض شناس هم باشه اصلا ما یادمون نمیاد، خیلی گشتم که عرض میکنم یادم نمیاد که کسی رسما مخالفت کنه حکومت امیرالمومنین با اصل حکومت وقتی بیعت مستقر شد. بله اون روزای اول عبدالله بن عمر اینو بیعت نکردن، حضرت اون لیاقت ندارن. وقتی بیعت عمومی شد حتی مروان اومد بیعت کرد. اونایی که بیعت نکردن در رفتن اصلا پیش معاویه. در سرزمین امیرالمومنین کسی که بیعت نکرده باشه و رسما به عنوان مخالف شناخته بشه بعد از استقرار حکومت نداریم. معاویه هم شما دیدید حضرت لشکر میبره به سمتش، یا باید تن بدی و اطاعت کنی بیای پایین یا من میجنگم باهات. همینطور با اصحاب جمل. خب اصحاب جمل چی میگفتن؟ تو رو قبول نداریم دیگه. با حضرت دیگه قبول نداریم، اب نداره، یه استان میذاریم برای مخالفین، بسره واسه مخالفین، زنده باد مخالف من. از این حرفایی که لوسبازی هایی که هیچ وقت هم هیچکی بهش عمل نمی کنه، پاش بیفته هر جور فوشی از زنشون در بیاد میدن. آقای زنده باد مخالف من تو دانشگاه تهران گفت حرف بزنید میدم از این دانشگاه از سالن بیرونتون کنن. زنده باد مخالف من. نداره نمیدونم این لوسبازی ها نداره تو حکومتش. قبولش باید داشته باش. اگر اقرار نکرده باشی که حکومتش رو قبول دارم برخورد میکرد حضرت. حالا خائنین که سنگینه، خونه رو سرشون خراب میکرد، خونه رو سرشون خراب میکرد، نه اینکه اهل خونه تو خونه باشن. مثلا خیانت میکرد این سراغ مومی، خونه‌شو تو کوفه خراب میکرد و اجازه هم نمیداد بسازن جو خراب بمونه. این چیه خراب؟ این فلانی به بیعت خیانت کرد. اینا من کنار هم دید. اون امیرالمومنینی که پیر زن میاد از والیش شکایت میکنه، خودش امضا حکم عزل طرف میده به همین خانومه، خانومه دیگه نمیگه اصل حکومت رو قبول ندارم. حالا چرا این اینجوریه؟ معنی نداره که. رضا در حکومت امیرالمومنین صلوات الله علیه مدح امیرالمومنین داریم فراوان، حق طلبی و حق شنوایی هم فراوان داریم. الان هم اگر کسی بخواد به بالاترین سطح کشور انتقاد دقیق بکنه بدون اینکه بخواد بگه اصلش رو قبول ندارم، چون اصلش رو قبول ندارم چیزی سنگ و سنگ بند نمیشه. فلان چرا خطا است؟ فلان مسئولیتتون چرا خطا کرده؟ باید تو شرایط بتونه بیان کنه. نه بره پیش معاویه بگه، نه تو رسانه معاویه بخواد بره بگه. این یعنی همون که قبولت ندارن. باید تو چارچوب نظام باشه. اگر تو چارچوب نظام باشه هیچ کس نه جلوشو بگیره. و این جای جلوشو میگیرن باید ایستادگی کرد. اگر جایی کسی حرف حقی میزنه، فلانجا زمین خاری شده، سندم هست، داد میزنه، جلوش رو میگیرن، دادگاهی نکرده میگیرنش، اینو باید بقیه بیان وسط. اگر از رسانه های داخلی داره صداشو به گوش مردم میرسونه، چون رسانه خارجی میشه تبلیغ علیه نظام، امیرالمومنین اجازه نمیداد. یه نفر بره تو پشت تریبونای معاویه بخواد حرف بزنه. انتقاد چارچوب داشت. این که بگیم فکر کنیم امیرالمومنین در حکومت هر کی هر چی از دهنش در میومد میگفت، ابدا ابدا اینطور نیست. مد همین مد باطل نکنید. حالا انشاءالله وقتی فرصت شد دیگه وقت گذشت، عرض میکنم که بعضی عبارات که حضرت خودش در حضور مردم درباره خودش گفته کله آدم سوت میکشه اصلا، قابل فهم نیست اصلا برامون. یه صلواتی بفرست. ابدا در حکومت امیرالمومنین یک موردم نداریم که رسما کسی جرأت کرده باشه در مورد شهدای جمل و صفین و نهروان حرف مفتی زده باشه. یک موردم پیدا کنید من جایزه میدم. خیلی گشتم کسی جرأت کنه در حکومت امیرالمومنین علیه شهدا صحبت کنه. این مظلومیتی که الان شهدا دارن، ما یه عمر گریه میکنیم به حال شهدای کربلا و میگیم یا لیتنی کنتو معکم. تو این 1400 سال اخیر کم داریم مواردی که شیعه های اهل بیت از اهل بیت دفاع کرده باشن، خون داده باشن و جایی رو حفظ کرده باشن، شکست نخورده باشن. ولی قدر اونا شناخته نشه، بهشون جسارت بشه. یکی از تلخترین جاهایی که شما بری ببینید جایگاه شهدای مدافع حرم، اونم غیر ایرانیه، در اصلی به قوم اگر مشرف بشید شهدای مدافع حرم افغان و پاکستانی و اینا هستن. یه روز صبح ما هم این اخیرا مشرف شدیم، یک دونم ظاهر نداشت. بلکه اینا جسارت هم بهشون شده. این مظلومیت خیلی عجیبه، چوب داره. اگر چشممون باز بود برای تبرک خاکشون می رفتیم، صورت به سنگ قبرشون می کشیدیم. امام صادق روی لارفدا فرمود السلام علیکم یا انصار الله، السلام علیکم یا انصار رسول الله، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، یا انصار فاطمه، یا انصار الحسن، یا انصار ابی عبدالله الحسین، به ابی انتم و امی، طبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم. این نصر کلام ما، پاک بودید، پاک کردید زمین رو. اون منطقه که شهید دفنه دارالشفاست، اونم شهید قریب. پیغمبر رو کرد به امیر المومنین فرمود به ابش شهید الولید، به ابش شهید الغریب، پدرم به فدای شهید قریب. حالا اینا اهل بیت نیستن، ولی کسایی که خودشون رو فدای اهل بیت کرده، خیلی دلشون میخواست اهل بیت ما این فرهنگ رو یاد بگیریم. امیر المومنین هم در جمل اینو فرمود، هم در نهروان فرمود، فرمود کسی دلش با من باشه، دلش با من باشه در ثواب جهاد من شریکه. بلکه در نهروان کسی رسید دیر رسید. یا یه جنگ دیگه ای بود داره، از دست سهم خودش از بیتون از قناعیم به او داد، جنگ دیگه ای بود، نهروان نبود. و دلت با ما بود، گفت آره دلم با شما. سید همگری اینو گفته تو شعر، میگه من در ثوابش با شما شریکم چون دلم با شماست. حالا که دلش با اهل بیته، یکی جان داده در راه اهل بیت. اینا امامزاده معاصرن. اگر قرض نداره آدم چوب میخوره. جایی که به صورت عمومی بی حرمتی بشه به نعمتی از نعمات الهی، اینا خیلی خطرناکه. از این بیشتر آدم میترسه که خب ما بعد از اون مشرف شدیم پرزار شهدای خودمون، شهدای ایرانی، اونجا خیلی شلوغ نبود متاسفانه، ولی خیلی اوضاع فرق داشت. خیلی اوضاع فرق داشت. سید بحرالعلوم سید جواد عاملی رو صدا کرد، داشت قضا میخورد، خادم اومد پیشش گفتش که آقا کارت داره، لقمه رو هم نخورده گذاشت زمین، رفت محضر سید بحرالعلوم سلام الله علیه، گفت آقا در خدمت هم. این سید جواد عاملی که 20,000 صفحه کتاب فقهیشه فقط، این مرجع تقلیده. سید بحرالعلوم هم که عالم برجسته است، سید بحرالعلوم فرمود که در نزدیکی شما در همسایگیتون یه خانوادن فقیرن، غذا ندارن، شام نخوردن دیشب. آقا من نمیدونستم. گاهی میدونستید از یهود و نصارا بدتر بودی، گرم اینه که چرا نمیدونست؟ روها آشاهدان مدافع حرم افغان برید ببینید زندگی هاشون و اینا به نون شب محتاج هم بعضی بنیاد شهید میگه ما اینا رو قبول نداریم، شهید ایرانی و غیر ایرانی دارن فرق میکنه، من قتل فی سبیل الله اما ایرانی هم غیر ایرانی، مثلا اینا جاهلیت های عمریه تو جامعه شیعه که عرب عجم داشته، فقیرن میشه رفتن دیگهشون رو دید، خاک بر سر اون کسی که میگه اینه برای پول رفتن، خب پولو چی کار کردن که اینه وضع زندگیشون؟ کاش برای پول رفتن، پولشو گرفته بودن اقلا، خب پولو بدید و فوش بدید برای پول رفتن. خیلی نمک به حرامیه که هم آدم بگه و ها پولو بدید بگید برای پول رفتن، برای چقدر پول رفتن که این وضع زندگی هاشون؟ این عبارت رو من بارها روزش رو خوندم، الان به خاطر شهدای مدافع حرم دلم میخواد همینو بخونم، ولی به خاطر اهمیتش متنش هم میخونم، خیلی درس آموزه، کسی دلش با اهل بیت باشه، ما هی گریه که فقط نباید بکنیم. امام صادق فرمود کسی که برای ما گریه کنه، کسی که گریه کنه برای ما به خاطر خونی که از ما ریخته شده یا به خاطر حرمتی که از ما شکسته شد یا به خاطر اذیتی که ما شده، بعد همون اول احد من شیعتنا، یا یکی از شیعان ما در سختی افتاد، حالا یه وقتی شیعی در سختی افتاد امام صادق همون کسی به خاطر او گریه کنه بهش بهش واجبه، چون باید مظلومیت و قربت یه شیعه گریه کنه، وای به حال شیعی که خونشو در راه دفاع از اهل بیت داده بعد بهش بی‌حرمتی هم بکنن. اگر جامعه به سمتی بره که کسی بی حرمتی به شهدای مدافع حرم بکنه دهنشو بشکنه، جرأت نمی‌کنن این کارو بکنه، یا مطالبه کنه که حکومت دهنشو بشکنه، شبیه اون کاری که این دیوانه که اخیراً وزیر رضا سلام الله علیه جسارت کرد. همه این مشکل از خود ماست، ما مطالبه نمی‌کنیم، ما از حق عقب می‌نشینیم. کجای دنیا کدوم گبری به شهید دفاع از کشورش جرأت جسارت داره؟ تو کدوم کشوری؟ عطیه اوفی، عطیه اوفی کسیه که بهش گفتن باید علی رو فحش بدی، گفت من فحش نمیدم. 400 ضربه شلاق زدن، یعنی برای زنا 100 ضربه شلاق بزن در یه مجلس، لباس تو تنش پاره پاره شد ولی به امیرالمومنین جسارت نکرد. میگه خرجت مع جابر بن عبدالله الانصاری رحمه الله زائرین قبر الحسین. خب ماه زیارت سید الشهدا است، دست داره تو این زیارت، تو این روزه. من روزه رو زیاد خوندم ولی دلم خواهد متنش رو بخونم، انشالله نورش مجلس ما رو هم روشن کنه، بعد به هر سمتی خواستن برن. میخوام بگم این درسه، دلمون اگر با اهل بیت باشه ما رو جزء سرداران حساب میکنن. خدا میدونه تو قیامت میش آدم میبینه که رفیقش زیر پرچم اهل جمل ایستاده کنار ما هستن. امیرالمومنین تو همین خطبه 12 نهضت برابر امیرالمومنین فرمود که نفر گفتش که آخ آقا ما برد پیروز شدیم، پرچم پیروزی به دست امیرالمومنین بود، گفت کاش داداشم هم بود. از دست اون احوا اخی که من دلش با ما بود، گفت بلاوا مثلا سفر بود، از دست اون لقد شهدنا، با ما شاهد بوده، حاضر بوده در جنگ. بعد فرمود لقد شهدنا فی اسکرنا هادا، در این لشکر من در جمل حاضرن کیا قوم منفی اسلاب رجال و ارحام النساء، کسایی که هنوز به دنیا نیومدن. سیر عفو به هم از زمان، سالیان میگذره تا اینو بیان و یقوا به هم الایمان. میشه آدم قرن 21 زندگی کنه در لشکر امیرالمومنین باشه؟ اقلش اینه که آقا می‌خواستیم بریم از امیرالمومنین دفاع کنیم، الان یه عده هستن در راه امیرالمومنین کشته میشن، فوششون میدن بقیه. خیلی بی‌غیرتیه که آدم ساکت باشه. یا اینکه قبر اینا ارزشش کمتر از خیلی جای دیگه نیست که اینا اینجوری غریب باشن، یا زن و بچه هاشون. نمیشه آدم برای زن و بچه امام حسین گریه کنه، بعد برای زن و بچه کسی که در راه دفاع از حرم زینب کبری رفته کشته شده مهم نباشه که دیشب این گرسنه بوده یا نه. دروغه این. اگه راست آدم میتونه، اگه آدم بگه من او رو دوست دارم و این مهم نیست که گرسنه است یا نه، چون ایرانی نیست. ننگ بر این جهالت. میو رفتیم زائرین قبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، فلم ما وردنا کربلا دنا جابر من شاطئ الفرات. آقا این عجیب بوده جابر، کارهایی که جابر کرده بعدها جز مناسک شیعه شده از طرف امام باقر امام صادق. حالا این خبر خاص داشته یا امضا کردن کلامشو؟ این که بری فرات غسل کنی، این بعدن امام باقر امام صادق فهمودن. میگه دنا جابر من شاط الفرات فختسل ثم اعتذر به ازار و ارتدا به آخر، لباساشو عوض غسل کرد، لباساشو عوض کرد، بعد بدنشو خوشبو کرد. ثم لم یخط خطوه الا ذکر الله، آرام آرام قدم بر می داشت و ذکر می گفت. این مال هنوز 40 روز بعد از کربلاست. این جابر آدم ویژه‌ایه. حتی اذا دنا من القبر، نزدیک که شدیم میگه به من گفتش که برو کنار، دیگه بو کرد. من گفت السلام علیک یا ابا عبدالله. من گفت حبیب الله یجیب و حبیب سلام میکردم جواب میدادم، حبیب الله یجیب و حبیب حبیب من جوابمو نمیدی. بعد خودش جواب داد. ثم قال و انا لک بالجواب، چجوری جواب بدی؟ فقط تحت از اعداد و که علا از بازه گلوی مبارکتو بریدن، سر مبارکتو از بدن جدا کردن. فاشهد انک ابن النبیین و ابن سید المؤمنین و ابن حلیف التقوى و سلیل الهدى و خامس اصحاب الکسا و ابن سید النقبا و ابن فاطمه سیدت النساء. فرمود که چرا تو اینطور نباشی؟ تو که تو دست پیغمبر بودی، در آغوش پیغمبر بزرگ شدی. اشهد انک مضیت علی ما مضا علیه اخوف. عباراتو ببینید، ام دارم بخونم. سرشو برگردون رو به قبر و قال السلام علیکم ایها الارواح التي حلت بفناء الحسن. این عبارات از زیارت عاشورا اومده. سلام بر شما که توفیق داشتید اینجا پایین پای او افتادید. و انا خط به رحله اشهد انکم اقمتم الصلاه و آتیتم الزکات و امرتم بالمعروف و نهیتم عن المنکر و عبدتم الله حتی اتاکم الیقین. بعد اینجوری گفت والذی بعث رسول الله بالحق، قسم به اون خدایی که پیغمبر رو به حق مبعوث کرد، لقد شارکناکم فی ما دخلتم فی، به خدا ما با شما شریک. حسیه میگه من نتونستم تحمل کنم. گفتم چطوری تو با اونها شریکی در حالی که اینها تشت سرشون از بدنشون جدا شد، بچه هاش یتیم شدن، ناموس سلام تو بیابان. و از حبیبم رسول خدا شنیدم من احب قوما حشرم. اگر کسی قومی رو دوست داشته باشه با اونا محشور میشه. حسین جان من احب قوما حشرم من احب عمل قوما حشرم فی عملهم. اگر کسی عمل قومی رو دوست داشته باشه، عمل اونها رو باهاش شریک حسابش میکنه. یا لیتنا کنا معه.